واکسن. خب اخیرا البته از سالیان گذشته تا کنون واکسن‌های مختلفی مورد آزمایش قرار گرفته. شاید اولین نوع واکسن بود بحث لیشمانیزیشن بود که خود همین در واقع انگل رو می‌گرفتن و در بدن تلقیح می‌کردن، انگل در واقع خواسته شده شو. تا حدودی هم پیشگیری کننده بود، ولی خب به خاطر عوارضی که داشت این کار دیگه منسوخ شد. چند سالی است که در واقع الان در واقع یک پژوهشگر به اتفاق تیم و با حمایت و همکاری وزارت بهداشت در بحث تولید واکسن سلک داره اقدام میکنه. خوشبختانه نتایج اولیه هم رضایت بخش بوده، تا 70% پیشگیری کننده بوده. کاری که در واقع این فرد انجام میده، انگل لیشمانیا رو با یه فرایندی توی آزمایشگاه تضعیف میکنه که دیگه اون قدرت بیماریزاییش گرفته بشه، ولی در عین حال اون خاصیت آنتیجنیک رو داشته باشه که منجر به تحریک سیستم ایمنی بدن بشه، که بدن اگر در مواجهه بعدی با سالک قرار گرفت بتونه مقابله بکنه و از بروز زخم پیشگیری بکنه. که انشالله امیدواریم اگر این محقق بشه میتونه نه تنها برای ایران بلکه برای سراسر جهان در واقع به عنوان یک دستاوردی که افتخارش به نام ایران هست انشالله ثبت بشه.
زمان جنگ هم این پماد وجود داشت، بهش میگفتن پماد سنگر. حالا اونایی که زمان جنگ بودن میدونن در جبهه ها و اینا، برای اینکه پشه گزیدگی پشه، حالا به هر دلیلی چه حالا پشه سالک چه مالاریا، آیا میشه از این پمادها ما داریم که بتونن تو فصولش استفاده کنن، پشه رو دور کنن؟
من تو عرایضم مرز کردم گفتم کاری که مردم میتونن بکنن، یکی این که از لباسهای پوشیده استفاده کنن، روشن و بلند. در واقع قسمت‌هایی از بدن که با لباس قابل پوشاندن نیست، استفاده از همین دورکننده حشرات یا ریپلنت ها هست. حالا میتونه به صورت پماد باشه، میتونه به صورت صابونی باشه، میتونه به صورت اسپری باشه.
درسته.
که مثلا شایع‌ترینش نوع دیت هست که همچنان هست و ما استفاده میکنیم. خیلی از این توریست‌های خارجی، گردشگران خارجی، وقتی که به مناطق سالکی زمین میان، چون اونا قبلا مطالعه میکنن، مثلا میدونن که بیماری‌های در واقع خاص اون منطقه چی هست، حتما از این در واقع مواد دور کننده حشرات با خودشون میارن. ما توی یک کمپی که اطراف اصفهان رفتیم بازدید کردیم، برام جالب بود که در واقع اینا آگاه بودن به این قضیه و هیچ موردی از اونها ما نداشتیم گزارش بکنن که مورد گزش قرار گرفتن. پس میخوام بگم یه روش خوبه همینطوری که فرمودید، علاوه بر اون استفاده از پشه بند در هنگام خواب توی فصل فعالیت پشه ها که همون فصل تابستان و اواخر بهار هست، و همچنین استفاده از نصب توری بر درب ورودی و پنجره هاشون.
بسیار دکتر، این مشکلات ارگانی هم به وجود میاره؟ یعنی ممکنه لشمانیوز یا سالک مثلا قلب و عروق یا کلیه یا ارگان‌های داخلی رو در واقع مشکل ساز بکنه؟
ببین، ما دو نوع لیشمانیوزیس داریم، یعنی لیشمانیوز جلدی یا پوستی یا همون سالک، و یک لیشمانیوز احشایی یا کالازار.
بله.
نوع انگلشون متفاوته، نوع میزبانشون متفاوته. چون موضوع بحث ما نبود وارد اون موضوع نشدیم. ما خوشبختانه لیشمانیوز احشایی خیلی کم داریم. مثلا توی مشکین شهر در واقع در استان مناطق شمال غربی کشور این موضوع بعضن دیده میشه، متو خیلی کمه. عامل یا مخزن اون سگ‌های بیمار هستن که، ولی باز یه نوع پشه میاد و این در واقع انگر رو به بدن انتقال میده. در نوع لیشمانیوز جلدی، پوستی یا سالک، امکان این که به ارگان‌های داخلی بدن برن، وارد بشن، خیلی ضعیفه، مگه اینکه سیستم ایمنی فرد بسیار ضعیف شده باشه که این بتونه به صورت منتشر در سراسر بدن در واقع منتشر بشه.
بسیار خب، من به مردم بگم که ما داریم با آقای دکتر امیری صحبت میکنیم، متخصص بیماری عفونی، درباره سالک و پیشگیری صحبت میکنیم. به نظر میاد که هر آنچه که در مورد سالک بروزش بود و میزان شیوعش بود گفتیم، ولی درمانی ظاهرا خیلی سخته دکتر، نه؟ خیلی همچین پروتکل داره، ببخشید میگم پروتکل، الان تایید کننده ما رو دعوا میکنه، شیوه نامه درمانی داره و در واقع این شیوه نامش هم خیلی همچین سخته. من یادم اون موقعی که دانشگاه میرفتیم وقتی به این نقطه میرسیدیم خیلی همچین، حالا خیلی هم سخت نیست تا اینجوری که من دارم میگم، ولی به هر حال نمیدونم چند تا آمپول فلان و فلان و فلان باید بزنن، و واقعا فقط همینه، یعنی دارو خوراکی هم داره دکتر؟ نه
خدمت. ببینید، ما کلن دو نوع درمان داریم، یکی درمان های موضعی هست، یکی درمان های سیستمیک هست. درمان های موضعی در واقع حالا چیزهای مختلف، روش های مختلف هست. شاید ساده ترینش این هست که در واقع با یک دستگاهی به اسم کرایو ما کرایوتراپی بکنیم،
یعنی سرما درمانی و فریز کردن.
یعنی اون انگل رو به علت سرما از بین ببریم در اون منطقه. دو
این کی میتونیم این کارو بکنیم؟ یعنی همون
مرحله اولیه و زخمای کوچیک.
کوچیک و اولیه.
دو گرما درمانی است. به یه دستگاه اسم ترموتراپی هست. خوب. که میتونه در واقع تو اون ناحیه تا 50 55 درجه حرارت ایجاد کنه. البته اثراتی هم مثل سوختگی باقی میذاره، ولی خب دیگه اون گرما باعث از بین بردن اون انگل میشه. البته باید در واقع تزریق موضعی بی‌حس کننده موضعی هم استفاده کرد که اون فرد بتونه تحمل کنه. روش دیگر باز موضعی استفاده از پمادهای موضعی مثل پارومومایسین. اخیراً یه پمادی هم در واقع توی خود کشور تهیه شده به اسم ژل سینامفولیش، خب که در واقع یک اثر ترکیبات نانویی داره از در واقع یک دارویی به اسم آمفوتریپسین بی که در درمان این بیماری استفاده میشه، به صورت موضعی استفاده میشه که نتایج
مکرومایکوزیسی که ما قارچ سیاهی که در واقع با همین درمان
بله
میشه
اینم تاثیر داره. اینها درمانهای موضعی هستن. درمانهای سیستم آن یه درمان موضعی دیگه این است که ما یک داروی اختصاصی به اسم آمپول گلوکانتیم رو در موضع زخم تزریق کنیم.
که بیشتر که دارن این کارو میکنن.
که این در واقع شاید درمان اختصاصی ما هست. اگر این پراکنده بشه، عضو تعداد زخم‌ها زیاد باشن، بزرگ باشن، ما درمانهای سیستمیک یعنی تزریق عضلانی این دارو هم انجام میدیم. تو بعضیا ممکنه به این جواب نده. ما یه آره به یه رده بالاتر ما درمان آمفوتریپسین بی رو استفاده میکنیم به صورت سیستمیک برای اینها. حالا باز ممکنه در واقع درجاتی از در واقع وریشن های مختلف داشته باشه که باز بر حسب نوع خودش طبق نظر متخصص مربوطه ممکن درمان خاص خودش رو بتره. حالا در همین حد فکر کنم
پس پیشگیری کردنش خیلی به نفع. اینجوری که میفرمایید کلی هم حالا تو ایران که هزینه‌اش به هر حال طبیعیه که رایگان و اینها مشکل نداره، ولی کلا همین رفت و آمد بیمار و اینها پس بنابراین پیشگیری کردنش خیلی. مثلا گلوکانتین رو چند وقت باید بزنن؟
ببین بستگی داره به شدت و در واقع اون ابعاد زخم هست و ولی خب به هر صورت بر حسب نوع زخم ممکنه تا چند ماه نیاز باشه که این تزریق انجام بشه.
تا چند ماه در واقع نیاز باشه که اون دیگه دستورات اینا رو متخصص عفونی می‌نویسه، پزشک عمومی می‌نویسه یا پزشک پوست و مو می‌نویسه؟
در سه رده پزشکان عمومی که دوره درمان زخم سالک رو دیدن که تو مرکز اختصاصی ما اصلا میتونن این کار انجام بدن، متخصصین عفونی میتونن و متخصصین پوست هم میتونن این درمان رو انجام بدن،
چون به هر حال یه کار اختصاصی و تخصصیه. مثلا اینجا گفتن سلام محمد، آیا عود کننده است اگه درمان نشود در بدن ماندگار میشود و ایجاد خوردگی پوست میکند یا خیر، و کدام قسمت های بدن رو سالک درگیر میکنه؟ بیشتر قسمت های باز بدن.
بله هر جایی که باز باشه و نیش پشه اونجا وارد بشه میتونه اونجا باعث ایجاد زخم بشه.
خیلی ممنون دکتر امیری، صدام خیلی گرفت. بریم با هم دیگه آمار آقای زیایی رو بشنویم و بعد برگردیم در خدمت آقای دکتر امیری باشیم.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شرمنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض بکنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 23 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9378 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 632 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,267,559 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 132,274 نفر رسیده و خوشبختانه تا کنون 6,085,073 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 1,241 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره خدا یار و نگهدار.
خیلی ممنون از آقای زیایی عزیز و خیلی ممنون از شما که مشارکت کردید در بحث امروز ما. 30102 سامانه پیامکی ما هست و 2265 2876 شماره تلفنمون هست که میتونید سوالات خودتون رو از آقای دکتر امیری درباره سالک و راههای پیشگیریش بپرسین. اما یه استراحتی به آقای دکتر امیری بدیم، بریم سراغ آقای دکتر سید سعید کسائیان، معاون بهداشتی و دبیر صداد کرونا دانشگاه علوم پزشکی سمنان. آقای دکتر خیلی خوش اومدیم به برنامه ما.
سلام، معذرت دارم خدمت شما دکتر.
ارادت
خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
آقای دکتر اوضاع اول به ما بگه هوای سمنان چطور، گرم شده یا نه، چجوری بود اوضاع؟
هوای سمنان به نسبت دو سه روز پیش گرمتر شده. اصلا ما منطقه دازن یه وسط منطقه هستیم که 30 کیلومتر بالاترمون برف میاد، 30 کیلومتر پایینترمون کبیره.
شما تو همون جاده، در واقع جاده که میره به سمت ساری و اینا، اونجاست دانشگاه؟ یه جاده داره به سمت کیاسن،
در اون جاده که تشریف به خدمت حضرت رضا.
آها بله جاده خراسان هستید. بسیار خوب دکتر، حالا همینجوری که داریم راجع به سمنان میگیم، به ما بگین که الان اوضاع کرونا در سمنان چطور هستش، یعنی اصلا رنگ شما چی؟ حالا رنگ خودتون رو نمیخوام، شما احتمالا قرمز باشید، ولی رنگ سمنان الان چی هستش؟
بله خدمت شما عرض کنم، همون دونده که بالاخره حتما شما عزیزان خودتون بیشترین زحمت رو تو رسانه ها کشیدین و اون اشاراتی که داشتین که احتمال اومیکرون افزایش پیدا میکنه، سه تا شهرستان های دانشگاه علوم پزشکی سمنان که گرمسار، سمنان و سرخ‌رده، از شش شهرستانی که تحت پوشش ما هستن متاسفانه زرد شده و از همسه آبی بود تا دو هفته پیش زرد شده به دلیل افزایش تعداد بستریمون و خب تعداد سرپایی های ما بسیار افزایش پیدا کرده، مثبت های سرپایی ما افزایش پیدا کرده. ما مثلا امروز 228 مورد تست داشتیم که 42 درصدش متاسفانه مثبت شده، که حالا خود این 42 درصد خود نیبستاد است، میدونید که احتمالی سی افراد مراجعه نداشتیم و حتی به تست نرسیده چون آمار مثبتمون بیشتر از این معمول قضیه هست و یک مقدار هم بستریامون نسبت به قبل یک کم خیلی خفیفه، مثلا 6 تا داشتیم به 8 تا 10 تا رسیده. اما نکته‌ای که الان هست این هست که به دلیل اینکه یه مقدار مردم عادی انگاری کردن، خب بالاخره اومیکرون پیشرفت کرد در سطح حالا کشور و استان.
بستری ها بد حال هم داریم ما تو این بستری ها یا نه آقای دکتر؟
آقای دکتر ما تقریبا روند آیسیمون تقریبا یه روند پلاتوی رو تو این 6 هفته اخیر داشتیم،
یعنی خط صافه و تغییرات زیادی نداشت،
یعنی تقریبا تاثیر اومیکرون الحمدلله توی آیسیو اثر نکرد، یعنی مریض آیسیمون هم ثابت هستی، تقریبا 8 تا 9 تا معمول مریض آیسیو رو داشتیم در سطح استان که
وضعیت واکسیناسیون چطوره دکتر؟
ما ایتون واکسیناسیون نوبت سومون الحمدلله مردم استقبال خوبی کردن، از واجدین شرایطمون تقریبا 60 درصد نوبت سه رو زدن از واجدین شرایطمون، یعنی افرادی که نوبتشون رسیده بود نوبت سه رو بزنن. نوبت یکمون حدود 95 تا 96 درصد بر اساس شهرستان‌های مختلف، که متأسفانه همین 4 5 درصده بالاخره می‌دونید که خودمون باز استادیم
خیلی
تاثیرگذار باشه. نوبت دومون بین شهرستان‌های مختلفمون بین 86 تا 90 درصده، اما نوبت سمون الحمدلله بود نزدیک 60 درصد افرادی باید می‌زدن مراجعه کردن و ما تقریبا در سطح استان روزانه بین 5000 6000 واکسن دادیم که بیشترش هم نوبت سوم هست.
این وضعیت پروتکل رعایت شیوه نامه های بهداشتی به چه صورتی هست؟
ما اینطور به نسبت استان های دیگه ما حالا سفر میریم و حالا دیدی که حالا میدانی که خودمون داریم وضعیت استان سر استان های دیگه بهتر هست، برای اینکه بالاخره ساختار حالا هم سطح تحصیلات و هم سطح فرهنگی در سطح استان بالاخره سطح خوبی داشت، اما در مجموع یه مقدار آتینگاری بیشتر شده و همکاران ما بالاخره دارن میرن و ما مثلا در هفته گذشته چیزی بوده نه 700 مورد متخلف داشتیم که پروتکل‌ها رو تو حوزه‌های صنایعمون، حوزه‌های بهداشت محیطیمون برخورد داشتن و خب درصدی از اینها هم پلمب شد. تقریبا به نسبت دو سه هفته قبل بهتر شده، اما خب اومیکرون بالاخره ظاهرش این هستش که زودتر بروز کرده بوده. ما هفته پیش اومیکرون شنبه 20 مورد اومیکرون استان مثبت شد،
بله،
که 11 مورد مال دانشگاه بشه سمنان و 9 مورد دانشگاه بشه شاید، هم خب قطعا دیمیان خودتون استاد هست به حال قد قبل اومده و به هر صورت یا مراجعه نکردن یا حالا اصل تشخیص کیتی نرسیده بودن احتمال بسیار زیاد.
دکتر کسایان، حالا تا شما اینجا هستین سوال بکنم، ببینم اوضاع سالک توی سمنان چطوره، شما اونجا آماری دارین ازش؟
من الان آمار دقیق سالک ندارم.
نه حالا آمار نمیخوام، میخوام ببینم اونجا هم زیاده چجوریه.
نه ما یه منطقه دامغان داریم که متاسفانه اونجا اندمیکه.
آره گفتم من به آقای دکتر
دامغان. در خصوص بحث سمنان و شهرستان های دیگه الحمدلله موارد رخ میده با توجه به چه که شهرشناسی که مرتب در 8 ماه سال داره انجام میشه و موارد اکثرا وارده بوده، یعنی اکثرا که تو مناطق اومده، چون اگه داخلی باشه خیلی موزل میشه بحث بیماری زونوز که برای ما پیش میاد. منطقه دامغان و متاسفانه آندمیک هست و خب درگیر بیمارانشون هستن، اون پروتکل های مرتبط بالا که لانه کوبی هستش، حالا درمان هستش، پیشگیری داره تو شهرستان دامغان انجام بشه.
بسیار خب آقای دکتر کسایان، اگر صحبتی داریم بفرمایید و الا با شما خداحافظی کنیم.
بعد که شما استادی، من فقط خواهشم از کل عزیزان هستش که یه موضوعی در خود واکسن نزدن داریم در کشور، هستن کمتر شده. به حال هم واکسن خارجی در ایران هست، هم ایرانی، همشون هم حالا FDA داخلی اون
من نمیدونم این افرادی که به دنیا اومدن تو بیمارستان بهشون واکسن زدن، چرا حالا به واسطه حرف یه نفر، دو نفر، ده نفر آدمی که ممکنه در واقع خیلی سطحی نگر باشن واکسن نمیزن؟ من نمیدونم چرا، مگر ماها همه به دنیا اومدیم فلج اطفال رو زدیم، نمیدونم سیاه سرفه رو زدیم، خیلی از واکسن هپاتیت رو زدیم، خب حالا چرا باید نسبت به همچین واکسنی مقاومت نشون بدیم وقتی که میبینیم داره جواب میده؟ اگر ما واکسن نزده بودیم الان توی اومیکرون معلوم نبود همین استان سمنان چه وضعیتی داشته باشه.
بله
واقعا
من
نمیدونم آدم
میگه که من همیشه جرات خودم میگم این هستش که هیچ تضمینی وجود نداره که جهش جدید ژنتیکی دیگه واکسن ما جواب بده. بله. دوباره فاجعه اسفند 98 که داریم، یعنی اینو من همیشه میگم، یعنی هیچ تضمینی نیست. حالا فعلا الحمدلله چی اینا جهش میزنن، بالاخره واکسن های مختلف ما میتونه بحث پیشگیری رو خدا رو شکر انجام بده. نشه تا همین چیزی که شما فرمودید تو بستری ها و آی سی ها و کاهش مرگ و میر ما خدا رو شکر هستش که رخ میده.
بابا دیگه همه دنیا دارن میگن واکسن بزنن،
ایرانی و هر دوتاش میتونن بزنن، موجود هستش همش.
آره خدا کنه، واقعا نمیدونم دیگه، ما به عنوان برنامه ساز رادیو و تلویزیون دیگه نمیدونیم چجوری باید برنامه بسازیم به مردم، به اونایی که نمیزنن بگیم واکسن بزنن. دکتر امیری چجوری باید بگیم؟ دکتر با شما خداحافظی میکنیم، خیلی به شما معطل نمیکنیم، خیلی به همکارانتون سلام برسونید، خدا قوت میگیم بهتون. انشالله که دفعه بعد که اومدیم پشت خط تلفنمون راجع به کرونا با هم صحبت نکنیم، راجع به چیزای بهتری با هم صحبت کنیم.
انشالله
ارادتمندیم آقای دکتر. قربون شما، سلامت باشید. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر سید سعید کسایان، معاون بهداشتی و دبیر ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی سمنان. خیلی از شنونده ها تلفن ما رو خواستن، 2265-2876، من اینجوری میگم 2265-2876، این تلفن در واقع رادیو سلامت هستش و اینجایی که من نشستم مجله پزشکی. بریم با هم دیگه تلفن ها، اگه آماده است مثل که یه سری گرفتن ما رو، بریم با هم دیگه این تلفن ها رو بشنم. دکتر شما هم سوال ها رو بنویسید.
یه زمانی میگفتن که تهرانی های قدیم اکثرا سالک داشتن، بعد از اون گفتن که چند سال بعد دیگه ریشه کن شده سالک، ولی این که به دکتر میفرمان که عامل سالک موش صحراییه، این موشایی که در تهران هستن که نزدیک خونه مام هستن اصلا به موش شهری نمیخورن، انقدر اینا بزرگن که واقعا گربه هم از اونا میترسن، جای نگرانی نیست. متشکر، به من جواب بدن. خدا حافظ.
از اونجایی که بیماری سالک یک بیماری پوستی مشترک بین انسان و حیوان هست، سوال من اینه که آیا انتقال سالک از انسان به انسان ممکنه؟ یعنی بیماری سالک واگیر داره یا نه؟ با تشکر.
تیم ما تو سون با مدیریت جناب دکتر حجازی، مدیر گروه انگل شناسی دانشگاه اصفهان، رو بیماری سالک کار کردیم، به مراحلی خوبی رسیدیم که رو حیوانات داریم آزمایشاشو انجام میدیم. نیاز به حمایتی معنوی داریم، ما مادی نیاز نداریم، حمایتی این که همکاری با ما بکنن غذا دارو دانشگاه اصفهان. موفق باشین، خداحافظ شما.
من تشکری کنم از این برنامه بسیار خوبتون و آموزشی. با تشکر از زحمات شما و هیئت کنندگان و اونایی که برنامه را اجرا میکنن. خدا نگهدار.
خب ما در خدمت آقای دکتر امیری هستیم، داریم راجع به سالک صحبت میکنیم. سوال اولش این بود که تهران قدیم گفتن سالک داره و حالا ریشه‌کن شد و اینا، آیا این موشا که همبرگر و سوسیس کالباس و اینا میخورن خب طبیعیه چاق میشن دیگه، آیا اینا قابل انتقال؟ دکتر یه بارم گفتیم، حالا یه بار دیگه هم بگم.
من دوباره عرض کنم، ببین عامل بیماری موش نیست، عامل بیماری یک انگل است به اسم لیشمانیا. موش صحرایی یا بهتر بگیم جوندگان صحرایی مخزن نوع سالک نوع مرطوب یا روستایی هستند. یعنی این انگل در بدن این جونده صحرایی چیکار میکنه؟ زندگی میکنه و مخزن این بیماریه باید. که به وسیله اون پشه خاکی انتقال داده میشه. عرض کردم به واسطه اینی که نوع در واقع فیزیولوژی و بیولوژی بدن موشهای خانگی و موش فاضلاب، یعنی موشهایی که تو تهران هستن، ویژگی های لازم رو برای مخزن شدن این بیماری نداره، پس تا به حال گزارشی در این رابطه در واقع منتشر نشده یا هنوز در واقع علم به این نتیجه نرسیده که این موش ها میتونن به عنوان مخزن باشن. پس فعلا جای نگرانی نیست و میخوام این در واقع نگرانی این شنونده محترم رو به این صورت من چیکار کنم برطرف کنم.
سوال دوم این بود که آیا انسان به انسان قابل انتقاله یا خیر؟
ببینید امکان انتقال انسان به انسان خیلی خیلی نادره. مثلا شما فکر کنید یه زخمی باشه که روی اون باز باشه، اون انگل در واقع تو ترشحات قرار بگیره، در تماس با یه زخم دیگه قرار بگیره از یک انسان دیگه و بتونه انتقال پیدا کنه، خیلی این نادره. خب و با توجه به اینکه باید یه پروسه‌ای هم طی بشه در بدن پشه که این قابلیت عفونت‌زایی رو داشته باشه، به نظر نمیاد که اصلاً امکان انتقال انسان به انسان وجود داشته باشه. پس شایع‌ترین و مهمترین راه انتقالش از طریق گزلش نیش پشه خاکی است که آلوده به این انگل است.
یه سوال چالش برانگیز بپرسم ازتون، این موشای تهران رو کاری نمیتونیم بکنیم واسش؟ واقعا چی کار باید کرد؟ من حالا که صحبت از موش صحراییه، این موش تهران رو چی کار باید کرد دکتر؟ کار راهی داره؟ حالا شما به عنوان وزارت بهداشت من سوال بکنم.
ببینید من فکر میکنم مهمترین مشکل ما نه فقط در موش، من میخوام عرض بکنم در سگهای ولگرد که یک معضل بزرگ شده برای ما، سگهای بدون صاحب در تهران و همچنین گربه های بدون صاحب ولگرد، این است که ما متاسفانه بهداشت محیط رو رعایت نمیکنیم. اشتباه محضه که عده‌ای به قصد حیوان دوستی دارن غذا به اینها میدن. این اشتباه محضه، یعنی شما کاری میکنید که در واقع نسل اینها رو افزایش میدید و اینها میتونن باعث انتقال بیماری، انواع بیماری ها به انسان بشن. خب فکر کنید وقتی شما غذا میریزید جلوی سگ و گربه، بخشی از اونها همین موش ها میخورن و رشد میکنن، ضمن اینکه خود اون سگ ها هم تکثیر پیدا میکنن. حالا ما مثل سابق نیست که توصیه بکنیم که در واقع بحث اتلاف سگ‌های ولگرد رو مطرح بکنن، چون خب بالاخره به این نتیجه از لحاظ علمی رسیدیم که این روش روش خوبی نیست برای کنترل جمعیت. کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد باید به طریق در واقع بیولوژیک و از طریق خودشون انجام بشه. مراکزی برای در واقع جمع‌آوری اینا توسط شهرداری در واقع ایجاد شده که شهرداری اینها رو جمع‌آوری بکنه، اینها رو عقیم‌سازی بکنه و بعد واکسن بزنه و بعد رها بکنه. من میخوام الان این زنگ خوشدار و این زنگ خطر رو بزنم. ما امسال تعداد موارد هاری انسانیمون دو برابر نسبت سال گذشته شده. سال گذشته ما 6 مورد هاری در کشور ایجاد شد، امسال 12 مورد. البته اینا متاسفانه افرادی بودن که بعد از اینکه توسط سگ گزیده شده بودن متاسفانه به ما مراجعه نکرده بودن، چون ما الان در 700 مرکز در سراسر کشور خدمات پیشگیری پس از مواجهه را به صورت رایگان انجام میدیم که شامل در واقع شستشو زخم از ضدعفونی کردن اون، تزریق واکسن ضد هاری و سرم ضد هاری. ولی متاسفانه افرادی که متاسفانه به علت هاری مبتلا شدن و فوت کرده بودن اینکه به ما مراجعه نکردن و تعدادی از اینها در واقع برادران افغانی بودند. من از همین رسانه میخوام عرض بکنم که خواهشم این است که حتما اگر مورد گزش سگ قرار گرفتن یا گربه، فرق نمیکنه چون هاری از طریق گربه هم قابلیت انتقال داده، حتما به مراکز درمان پیشگیری هاری ما مراجعه بکنن و مثل همین بحث خدمات سالک، خدمات درمان پیشگیری هاری کاملا رایگان در سراسر کشور توسط همکاران من انجام میشه.
حالا یه سوال دیگه هم بپرسم. بله. کسایی که دچار سالک شدن و این جای سالک مونده، اون براش کاری میشه کرد؟
ببین خب یه بحثای در واقع بعد از بهبودی، آره، بحثای ترمیمی و اینهاست که دیگه از رده درمانهای اولیه خارج میشه و درمانهای تخصصی داره. خب طبیعتا مثل هر زخم مزمن دیگری نیاز به
درمان و هر مشکل سالک، هر در واقع بیماری که دچار سالک میشه، جای زخمش میمونه یا
نه الزاما اینطوری نیست و بعضی ممکنه کاملا بهبود پیدا کنه.
بله. راجب آمارم به ما بگین دکتر.
بله. من یه نکته هم عرض کنم که فرمودن که از همکاران خوب ما گفتن که با
از اصفهان
که با اتفاق جناب آقای دکتر اجازه مادی گورنگرشناسی اقدامات خوبی انجام دادن. ببینید ما استقبال میکنیم و حمایت میکنیم، اگر در این رابطه طرح ایده‌ای پروپوزالی دارن به ما منعکس بکنن و حتما مورد حمایت وزارت بهداشت قرار میگیرن. در مورد آمار که فرمودید، ما در سال گذشته 14171 مورد بیمار مبتلا به سالک در سراسر کشور شناسایی کردیم. باز میگم چرا شناسایی کردیم؟ چون قطعا تعداد موارد بیشتر از این است که حالا به علت اینکه خودشون مراجعه نکردن یا زخم کوچیک بوده یا خوب شده به ما مراجعه نکردن.
یعنی حدود روزی 50 تا دیگه، نه؟ حدود 40 50 تا روزی.
در امسال از ابتدای سال تا پایان دی ماه 12597 مورد شناسایی کردیم.
عجب.
در امسال. در استان سمنان چیزی که اتفاق افتاده بود سال گذشته، این سال 1399، علارم این که تعداد موارد ابتلا در استان سمنان خیلی بالا نبود، عددش 1343 مورد بود، یعنی نسبت به مثلا استان برفرض اصفهان که سال گذشته چیز حدود 2866 مورد بود، تعداد آمار کمتر بود، ولی میزان بروز در استان سمنان بیشترین میزان بروز کشوری داشت با 175 نفر، با 175 در 100 هزار نفر جمعیت.
آها.
البته امسال خوشبختانه اقدامات خوبی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام داده. من از جناب آقای دکتر کسایان و همکارانشون تشکر میکنم. روز گذشتم یکی از همکاران بنده مأمور شده بودن در شهرستان دامغان که این موضوع رو بررسی کنن. گزارشی که بنده دادن بودن اقدامات بسیار خوبی در بحث پیشگیری کنترل انجام شده. ببین واقعیتش این است که این بیماری یک بیماری است که شاید ریشه کنی، عنوان ریشه کن شدن اصلا اصطلاح درستی نیست. میخوام بگم این بیماری تقریبا قابل ریشه کن شدن نیست، ولی قابل کنترله.
درست.
علت این که چرا قابل شکن شدن نیست، چون تقریبا بیش از 50% جوندگان در واقع جوندگان صحرایی عامل این انگل در بدنشون وجود داره طبق مطالعه که ما انجام. پس ما که نمیتونیم همه این جوندگان رو در سراسر ایران از بین ببریم. پشه خاکی هم که همه جا وجود داره، پس اونم نمیتونیم از بین ببریم، ولی میتونیم کنترل بکنیم که انتقال این بیماری به انسان رو کم بکنیم و به حداقل برسونیم، که این نیازمند اقدامات مستمر، پیگیر و منظمه، نیازمند حمایت دستگاه اجرایی دیگه است. ما هیچ فعالیتی رو بدون حمایت سایر دستگاه ها نمیتونه انجام بدیم. یه اصطلاحی الان سازمان جهانی بهداشت چند ساله در واقع اصطلاح میکنه تحت عنوان سلامت یک پارچه یا وان هلس. همه بیماری های مشترک، بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان، زمانی ما میتونیم اون رو کنترل کنیم که مورد در واقع سایر دستگاه که به نوعی در این امر میتونن در کنترل پیشگیری به ما کمک بکنن، ما رو یاری بکنن و در بحث کنترل پیشگیری ما رو حمایت بکنن. باز من عرض میکنم بحث بهداشت محیط، جمع‌آوری و دفع صحیح زباله ها، جمع‌آوری و دفع صحیح روان آب ها و فاضل آب ها، جمع‌آوری و دفع صحیح نخاله های ساختمانی و همچنین بحث کوتاه حیوانی شاید مهمترین کاری است که ما باید توی مناطقی که در واقع سالکریس است انجام بدیم. البته ما تو زمانهایی که طغیان بیماری اتفاق میفته خب میریم و منطقه رو سمپاشی میکنیم که در واقع تعداد حشرات رو کاهش بدیم، ولی اینها اقدامات موقتی و صرفا تو اون در واقع بحران هست. تجربه ثابت کرده که سمپاشی دائم باعث کاهش این بیماری نمیشه.
درسته.
یک اقدام تلفیقی میخواد.
خیلی هم وقت نداریم تا پایان بند.
میخوام عرض کنم یک اقدام تلفیقی، ولی بازم من عرضم این است که مردم مهمترین کاری که میتونن بکنن این است که پیشگیری بکنن از گزش حشره توسط خودشون با اون مواردی که عرض کردم خدمتشون.
آقای دکتر امیری خیلی ممنون که امروز تشریف آوردین. خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز ما بودین. ان شاءالله که به توصیه‌ای که آقای دکتر امیری کردن به خصوص اون مناطقی که سالک خیز هستش توجه بکنن و حتما پیشگیری بکنن و این پیشگیری هم جواب خواهد داد. به همراه سایر همکارم از حضور شما مرخص میشیم. روز روزگارتون ان شاءالله خوش باشه و دیگه زمانی هم نداریم دیگه، حدودا 7 8 10 ثانیه زمان داریم تا پایان برنامه. این نکاتی که آقای دکتر گفتن نکات بسیار مهمی هستش. ببینین ممکنه به نظر ما که در تهران یا شهرهای بزرگ نشستیم خیلی جدید.